الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره استصحاب مثبت. گفته شد که استصحاب مثبت اعتبار ندارد، به طور خلاصه دلیل اعتبار شامل این اصل نمی شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این بار یک مطلب فرضی نقل می فرماین و آن این است که می فرماین اگر فرض کنیم که استصحاب مثبت جاری بشود و دلیل اعتبار شامل آن شود، در آن صورت یک اشکالی به نظر می رسد و آن این است که بگیم استصحاب مثبت که بر اثر دلیل اعتبار بتواند شامل لازم هم بشود، استصحاب مثبت که فرض کنیم اعتبارش کامل باشد، لازم را ثابت کند، لازم عقلی و لازم عادی را، یک اشکالی به نظر می رسد و آن این است که ممکن است این استصحاب مثبت معارض شود، تعارض کند با استصحاب عدم لازم، چون که لازم مستصحب حالت سابقه عدمی دارد و در اینجا که از یک سو مستصحب تحت عنوان استصحاب وجودی قرار بگیرد، از سوی دیگر استصحاب عدمی در نقطه مقابل استصحاب عدم لازم است. چه می شود؟ نتیجه تعارض. استصحاب مثبت میگد لازم ثابت است، استصحاب عدم لازم اعلام میکند که لازم ثابت نیست. خب مطلب واضح بود، مخصوصا عزیزانی که در جریان درس بودید خب واضح بود، بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آورده این مطلب یه مقدار ریشه قبلی دارد که دقت کنید و ریشه هاشو هم پیدا کنید. شیخ انصاری می فرماید که این تعارض اشکالی ایجاد نمی کند. چرا؟ خب ایناشو گوش بدید. برای اینکه تعارض دو قسم است، تعارض بدوی و غیر مستقر و تعارض نهایی و مستقر. این تعارض تعارض بدوی است. در ابتدا به نظر میاد که یک تعارضی باشد، ولیکن پس از که تجزیه و تحقیق به عمل بیاد میبینیم تعارضی نیست. چرا تعارضی نیست؟ برای این که استصحاب مربوط به ملزوم که در فرض مسئله است که ملزوم استصحاب می شود، استصحاب ملزوم حاکم بر استصحاب لازم است و همیشه حاکم مقدم بر محکوم است. اینجا هم استصحاب ملزوم مقدم بر استصحاب حاکم است. جریان شاکله بحث همان شاکله است که در باره حکومت میاد. حکومت چیه؟ دلیل حاکم، دلیل محکوم. هر دو در ابتدا یک تعارضی می نماید. چه تعارضی؟ آفرین، تعارض بدوی. بعد که رتبه سنجی کنیم چه می شود؟ حاکم مقدم بر محکوم می شود، تعارض و از بین بر می دارد. بنابراین این استصحاب ایجاد اشکال نمی کند. در نتیجه سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه موافق با محقق نائینی و محقق خراسانی و شیخ انصاری متفق القول اعلام میکنن که استصحاب مثبت اعتبار ندارد. یک نکته دارد آقای خدابخشی و اون چیه؟ دلیل اعتبار استصحاب شامل استصحاب مثبت نمی شود. حد اقل استصحاب مثبت می شود شبهه و تمسک به اطلاق دلیل استصحاب در باره استصحاب مثبت از باب تمسک به عام و اطلاق در شبهه مصداقی است که به عنوان اصل مسلم قبول داریم که چه؟ که تمسک به اطلاق عموم در شبهات مصداقیه هیچ گونه وجهی ندارد. مطلب تا اینجا تمام شد. نتیجه قطعی اعلام شد که استصحاب مثبت از مدار حجیت ساقط است. اما اشکالون او اشکالاتون هناك من واجبنا ان نتحدث عنها ونبادر الى الاجابات شافية في هذا المجال. یه اد اشکالاتی است. یه آدمی بود با من جای رفته بودم تبلیغ، یه مرتبه حواسش پرت شد، شروع کرد با من ترکی صحبت کرد، گفت تمام شد. گفت حواسم نبود، من مدتی با شما ترکی صحبت کرد. گفتم من که ترکی بلمرم که نمی فهمم. شد الان من حواسم به طرف آن فارس بود، چند جمله رفتیم به هوای عربی صحبت کرد. خب الان برگردیم به رجعنا الی ما کنا فیه، اونجایی که بودیم. برگردیم، اشکالاتی هست که باید درباره این اشکالات فکر کرد تا صدمه ای به عدم اعتبار استصحاب مثبت وارد نشود، یا تا صدمه ای به رأی و نظر صاحب نظران درباره استصحاب مثبت وارد نشود. شما فعلا قبول کردید که استصحاب مثبت اعتبار ندارد.
بله، در صورتی دلیل استصحاب همش اطلاق نیست، دلیل لفظی هم داریم. ابدا که گفته میشه یک دلالت لفظی.
آقای موسوی حفظك الله و رحم الله اباکم، دو تا دعا دیگه، خداوند پدر بزرگوار شما رحمت کند و خود شما رو خدا حفظ کند. در این که شما فاضلید شک نیست، ولی در این که الجواد قد یک گاهی هم آدم فاضل هم یک سوالات میکنند دیگه، خدا به شما صبر بدهد. خدا خود شما آدم خوبی هستید، جوابتون رو گرفتید دیگه که خود شما آدم خوبی هستید، اصطلاح ما رو بلدید. آقای موسوی در باره دلیل لفظی و اطلاق ذهنتون به طرف عام و عموم رفت. شاید شما اشکالتون این بود که ما اینجا عموم داریم، تنها اطلاق نیست. برای ما عام و اطلاق فرق نمی کند. عام هم فرقش این است که عام عمومش به وسیله وضع است، اطلاق شمولش به وسیله مقدمات حکمت، اما هر دو در حقیقت دلیل لفظی است. ذهن حضرت عالی به عام رفت. اگر عام هم داشته باشیم، شبهه مصداقیه عام همون سرنوشت دارد که شبهه مصداقیه مطلق دارد. جزاکم الله خیرا. اجازه بدید اشکالات رو مطرح بکنم. اشکالات از این قرار است، گفته می شود که این اصل مثبت رو که اعلام کردن که اعتبار ندارد، در عمل می بینیم مورد اعتبار و اعتماد هست. به عکس ذاک استعملوه فانتبه. قدما، خاصتا قدما، فروعی داریم که در این فروع به استصحاب مثبت تمسک می شود. ما تا حالا گفتیم استصحاب مثبت اعتبار ندارد، اما قدما احکام فقهی را بر اساس استصحاب مثبت مستند کرده اند. مواردی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول، جلد 3 صفحه 193 تا صفحه 203. هم این کتاب که شما مراجعه کنید، من خودم که یادداشت‌های خودم هست، منتها یادداشت‌های درسی، ولی به شما کتاب آدرس میدم که کتاب مراجعه کنید. میفرماید که گاهی همه نکاتی در نوشت‌های درسی، خب این دوره و اون دوره فرق میکنند، منتها به شما آدرس کتاب چاپ شده میدم که اگر مراجعه کنید. به حضور شما می‌فرماید که قدما پنج مورد را به عنوان حکم شرعی مستند به استصحاب مثبت اعلام کرده اند. یک، مسئله تنجیس با رطوبت که قبلا مثالش رو گفتیم. یک مگسی، یا فرض کنید دست شما به یک رطوبت نجسی رسید و بعد به لباس شما هم تماس گرفت. الان اتفاق هم می افتاد، محل اطلاع هست، شک میکنید که این انگشتی که نجس شده بود بعد به لباس رسید ملاقات کرد دیگه، ملاقات شک ندارید، این ملاقات با رطوبت بود یا نه در این وسط رطوبت از بین رفته بود؟ چی میکنید؟ استصحاب رطوبت، رطوبت قطعی بود، استصحاب میکنید رطوبتو، رطوبتو که استصحاب کردید تنجیس باید ثابت بشود دیگه. فقها چه میگن؟ قدما میگن رطوبتو که استصحاب میکنید تنجیس ثابت است. یعنی این لباسی که دست شما الان بهش رسیده چیه؟ نجسه، یا درستش مترجسه. چرا؟ رطوبت که قطعا نجس بود، شک کردیم خشک شده یا نشده، رطوبت استصحاب کردیم. چه بود این استصحاب؟ استصحابه؟ چرا؟ احسنتم، چون که بقای رطوبت اثر عقلیش لازم، عقلیش چیه؟ سرایت. این استصحاب رطوبت ثابت میکند که سرایت شده است. سرایت چیه؟ سرایت لازم عقلی است، سرایت حکم شرعی نیست. تنجیس پس از سرایت محقق می شود، یعنی یک یعنی استصحاب مثبت. آقای عزیز، استصحاب مثبت یه لازم عقلی بین مستصحب و بین حکم شرعی است، سرایت یک لازم عقلی است بین مستصحب که رطوبت است و بین حکم شرعی که تنجیسه. خب در این مورد قدما میگویند اینجا تنجیس ثابته، چه کنید؟ این یک مورد. پس استصحاب مثبت پیش قدما اعتبار دارد. دو، هم درباره صوم روز آخر رمضان، شک میکنیم که ماه رمضان هست یا تمام شده و شوال رسیده، اون روز آخر رو چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این استصحاب میتواند مثبت باشد. برای چه مثبت باشد؟ اولا خود این استصحاب که وجوب روزه روز آخر را که جزء مستصحاب ماست که ثابته، لازمش چیه؟ لازم این چیه؟ استصحاب مثبت اگر خود مستصحاب حکم شرعی باشد که درش بحث نداریم، اگر خود مستصحب دارای حکم شرعی باشد که استصحاب درستیه. استصحاب کنیم روز آخر ماه رمضان را، بعد برای حکم دیگر. چه برای حکم دیگر؟ برای حرمت صوم فردای اون روز که عید باشد و عید فطر و اول شعبان. حکم ما چه بود؟ حرمت صوم عید فطر. از کجا ثابت شد؟ از استصحاب ثابت شد. روز آخر که استصحابن رمضان شد، لازم عقلیش اینه که فردا دیگه عید فطر است. لازمه عقلیش یعنی اول شعبان فرداست، اول شعبان فرداست. دقت کردید؟ بعد حکم شرعی چه میشد؟ حرمت روزه آن روز. این مورد دوم از مورد استصحاب مثبت. اشکال نکنید، ذهنتون رو الان مشغول نکنید، برمیگردیم بررسی میکنیم. مثالا رو بگیم. همین یه بار یک کمی پیچش تند بود، من حواسم به شما نبود، برای اون طرف یا گفتم که قدیمی تر بود، برای شما یکی واضح تر بگم. آقای موحد، ببینید در روزه آخر رمضان شک میکنی، بعد یک حکمی را پس از آن در نظر میگیریم. چیه حکم؟ حکم ما خوب دقت کن، حرمت صوم اول شوال که عید فطره. خب پس الان یه استصحابی میکنیم رمضان را نسبت به اون روز آخر و میبندیم، رمضان تمام شد. این استصحاب که رمضان را در روز آخر ثابت و تمام کرد، لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که فردا اول شعبان. این فردا اول شعبان بودن لازم عقلی است، حرمت مترتب بر آن است. حالا فهمیدی؟ مورد سوم، اصل عدم حاجب. کسی که وضو میگیرد شک میکند رو دستش یا اعضای وضوش حاجبی حائلی وجود دارد یا ندارد، یعنی چیزی که روی پوست را گرفته باشد و آب به پوست نرسد، آیا یک حاجبی در اعضای وضو هست یا نیست شک میکنیم. و معروف و مشهور است که معروف و مشهور بگید که چه؟ اصل عدم حاجب. استصحاب عدم حاجب، از عدم حاجب استصحاب عدم حاجب. عدم حاجب مستصحب ماست. حکم ما چیه؟ حکم ما صحت وضوست. لازم عقلی چیست؟ بگید آقای سامانی، آقای حسینی. احسن جزاک الله. لازم عقلی ما وصول آب بر بشره هست، یعنی حاجب که نباشد آب به بشره وصل میشد. وصول چه چیه؟ وصول لازم عقلی است. وصول لازم عقلی است. پس مستصحب ما عدم حاجب، لازم عقلی وصول آب بر بشره، حکم شرعی صحت وضو. این استصحاب مثبته و فقها یا قول برای فتوا بر این است که اصل عدم حاجب است و اعتنا به حاجب نمی شود و وضو صحیح است. این مورد دوم. عفوا مورد سوم. مورد چهارم، در اختلاف جانی و ولی میت، اگر یک جانی به ضربه ای شخصی را مجروح کرده باشد، آنگاه آن مجروح فوت شود، جانی میگد که فوت آن به وسیله سبب دیگر بوده، ولی میت میگد که فوت به وسیله همان ضربه جانی و صدمه‌ای که جانی زده است بوده. در اینجا چه می شود؟ فتوا این است که گویا رأی این است که رأی فقهی که اینجا قتل ثابت نمی شود. چرا؟ برای اینکه استصحاب، یک استصحاب داریم که لازمه‌اش این است که اصل عدم سرایت ضربه اول به قتل، یا به عبارت دیگر اصل عدم منجر شدن ضربه اول به قتل، این استصحاب مثبته، یا اصل عدم سببیت صدمه اول به قتل.
اگر سبب جانی بگیم اصلا
به ادن نیست، به جای
بگیم جانی.
خیلی خوب آقای علیزاده، تعبیر عوض کنیدم ما سخت نمیگیریم، لا نزایق. استصحاب فهمیدید چه بود؟ استصحاب اصل عدم، در عبارت داد اصل عدم تسری اون جنایت به قتل، یعنی اون جنایت به قتل منجر نشده است. خب این استصحاب که جاری کنیم لازمه اخریشی میشد، لازمه اخریشی میشد که سبب دیگری بوده است. حکم شرعی چه میشود؟ عدم زمان، عدم دیه و حد، معلوم شد؟ این هم قسم چهارم. مورد پنجم هم بگم و بعد بررسی کنم. مورد پنجم، دعوای مالی. مالی را از غیر کسی گرفته است و تلف کرده، پس از تلف شدن مالک میگد که من اجازه تصرف نداده بودم، بدون اجازه مالک بوده، بدون اذن مالک، و متلف میگد که نه زمان ندارد، مالک به من اذن داده بود. معلوم شد؟ این اصل مسئله است. حکم چیه؟ حکم عدم زمان هست، ولی این عدم زمان از کجا میاد؟ این عدم زمان در اثر استصحاب است. کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم اذن مالک. استصحاب عدم اذن مالک عفواً حکم زمان هست. گفته بودم زمان یا عدم زمان؟ اون عدم و عدمش کنید، عدم و عدم کنید، حکم زمان هست. حکم زمان استصحاب چه بود؟ استصحاب عدم اذن مالک، معلومه این استصحاب بود. لازمه اخریشی می شود؟ لازمه عرخش این میشد که مالک که اذن نداده باشد تصرف بلا اذن بوده، تصرف بدون مبرر بوده. تصرف لازمه، تصرف بدون اذن لازمه عقلی است. زمان حکم شرعی مترتب می شود بر تصرف بلا بدون اذن. این پنج مورد از مواردی است که گفته می شود استصحاب مثبت مستند حکم است. اون که از اون
حساب اذن رو بکنید و مترتب میشه تصرف محل اذن، خب میشه عدم زمان. اون همین گفت که اول که فرمودن اون درسته، مطلب در صورت که استصحاب اذن بکنید
آقای محمدی. اسم کجا بود تا استصحابش کنید؟ ثبت الالفو من قش اسم از اسم نه از نه نه این مجهول مجهوله تاریخ نیست. تا اونجوری بگی اسم سابقه نداشت عزیز من، بنابراین خب دیگه شما محققید و خوب دقت کنید. شک که در تحقیق و فهم شما ندارم. روز شنبه شیخ انصاری میفرمود که روز شنبه که میشد من آمین میشم، چون دو روز درس تعطیل میشد. در این که شما محقق هستید و فاضل شک ندارم، ولی شنبه است دیگه. به حضور اذن نداریم اصلا قطعا تا قبلا تا اونو استصحاب کنیم. پسر عزیز من، این مطلب تا اینجا گفته شد، الان برگردیم به حساب اینها برسیم انشاءالله. البته عزیزانه که اگر درس تازه آمدن، درس ما همه روزه اینقدر سنگین نیست. امروز یه ذره پیچش سنگینه، همیشه پیچ این خطون نیست، نگران نباشید، هموار میشد. امروز یک کمی پیچ تنده، خیلی ساده سازی میکنم، ولی خب نمیشه دیگه، طبیعت بحثه. از این آسانتر دیگه امکان ندارم. بعد از این، از این گردونه که رد بشیم، دست آسانتر و سبکتر میشه. حالا یک گردونه صعب العبور شما را مایوس نکنم. بسیار خوب، در این رابطه توجیهاتی داریم و ردودی داریم که به سه صورت هست. عنوان بکنم که ذهنتان خراب نشد. جواب اول که من احتمال شد میدیدم که آقای محمدی نظر اینو اشاره کنم. آها بسیار آفرین آفرین، گفتی دیگه، من که میشناسم با کی طرفم. در این رابطه یک توجیهات وجود دارد که از این قرار است. همین توجیه اولشو که آقای محمدی گفت بگم و توجیهات بعدیش در درس آینده انشاءالله. توجیه اول این است که گفته می شود این موارد همونطوری که از مورد اولش پیدا بود. چه بود؟ تمجیز. اونجا واسطه چه بود آقای حسینی؟ واسطه؟ واسطه خفیف بود، خفیه بود. و چه بود نظر مستثنیات؟ مستثنیات استصحاب مثبت این بود که اگر واسطه خفیه باشد یا واسطه جلیه باشد، استصحاب مثبت اشکالی ندارد. در مثال اول، مثال برای چه بود؟ برای واسطه خفیه بود. اون واسطه خیلی خفیست. عرف اثر اون واسطه رو در حقیقت اثر خود مستصحب میدانند، اون واسطه در نظر نمیاد. وجوده و عدمه سیانی، پس واسطه بلا واسطه بود. جواب
کن واسطه اجلا لازم، بلیه لازم عقلیه. اینجا فرمودید که سرایت لازم عقلیه، پس میشه یه واسطه اجلا، یه واسطه جدیدیه.
نه آقای محمدی، اشکالی که در ذهن شما آمده است اگر رسیدم میگم، منتها عصا حرکت کرده است، میگه وقت تمامه. اجازه من اینو کامل بکنم. جواب اجمالی ما این شد که این موارد ممکن است از اون مواردی باشد که واسطه ها یا خفیه هستن و یا جلیه. خفیه را محقق شیخ انصاری فرموده بود، جلیه را محقق خراسانی. بنابراین این پنج مورد به طور اجمال ممکنه از این باب باشد و لازمه عقلی که آقای محمدی سوال کردن که لازم بیان بالمعنى العام چطور می شود که اجلا از یک سو باشد و خفیه از سوی دیگر. سرایت رو گفتی لازم عقلی است، آقای محمدی لازم عقلی که درک عقلی عقبه کار هست از اون جهت لازمه عقلی است، اما بیین و غیر بیین به اعتبار ارتباط لازم با ملزوم هست. اگر لازم با ملزوم ارتباطش انفکاک ناپذیر بود و از خود دلیل ملزوم استفاده شد، لازم بیان است. اما اگر لازم ارتباطش با ملزوم از دلیل لفظی ملزوم استفاده نشد، مقدمات عقلی لازم داشت، می شود غیر بیان یا لازم بیان بالمعنى العام. پس عقلی بودن در هر سر هست به اعتبار خود لازم، که لازم مدرکات عقلی است یا عادی، ولی بیان و غیر بیانش برخواسته از تلازمی است که بین ملزوم و لازم باشد. رد این اشکالات و بیان تحقیق انشاءالله فردا در مراسم راهپیمایی یا جلسه 9 دی شرکت کنید. سلامتی آقا امام زمان صلوات حفظ کنید.